خب حالا کمال روح را چجور بشناسیم؟ این مربوط میشه به متد شناسی که متاسفانه در علوم متعارفی که در دسترس هست و جزء علوم انسانی هست متدی برای این کار در نظر گرفته نشد. حالا هم بحث ما درباره متد شناخت این نیست. ما یک پیش‌فرض داریم که ما می توانیم بسیار وحی تبیین شده باشه، مایی که معتقد به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، می توانیم با اطمینان خاطر اون مطلب را بپذیریم. احیانا ممکن است به اون چه مربوط به بعد فلسفیش باشه از راه عقلی هم اثبات بشه، اون چه مربوط به بعد تجربیش میشه از راه علم هم اثبات بشه. احیانا ممکن است که قدرت تعقل ما ضعیف باشه، نتونیم مسائل فلسفیش رو درست حل کنیم، و یا اینکه تجربه ما ناقص باشه و نتونیم همه مسائل علمیش را حل کنیم. ولی اگر چیزی در مضامین وحی وجود داشت، برای ما بدون شک و شبهه قابل پذیرش خواهد بود و ما بر اساس آیات قرآنی اثبات کردیم، با اینکه براهین فلسفی هم داشت ولی بحث ما بحث قرآنی بود. بر اساس بحث‌های قرآنی اثبات کردیم که روحی وجود دارد غیر از بدن، مستقل از بدن میتواند باقی بماند و او عنصر اساسی انسان است. حالا کمال این را چگونه بشناسیم؟ مسلماً چنین چیزی از راه علوم تجربی به معنای مصطلح میسر نیست، چون روح در دام آزمایشگاه نمیفته. نظیر چاقوی جراحی پیداش میشه کرد و نه در آزمایشگاه فیزیک و شیمی و حتی آزمایشگاه های روانی. خود روح را به وسیله آزمایش نمیشه شناخت. بله، به وسیله آزمایش های روانی بعضی از پدیده های روحی را در یک بعد محدودی میتوان شناخت، یعنی از آثارش پی به مؤثر برد، ولی خود حقیقت روح برای ما درست از راه آزمایش شناخته نمیشه. چه رسد به این که ما بخواهیم کمال نهایی روح را بشناسیم که واقعا روح به کجا میتواند برسه و به چه کمالاتی میتواند نائل بشود، چه اون وقتی که در این جهان به بدن تعلق دارد، چه هنگامی که از بدن جدا میشه و در عالم برزخ است، و چه هنگامی که باز در عالم قیامت با بدن ارتباط پیدا میکنیم. کمال نهایی چیه؟ به کجاها میتونه برسه؟ ما این را نمیتونیم از راه تجربه بشناسیم، مخصوصا با توجه به این که عالم آخرت دیگه به هیچ وجه قابل تجربه نیست. ما چه میدونیم در عالم آخرت روح چه خواهد شد؟ این چیزی نیست که مورد تجربه حسی ما قرار بگیره. پس تنها راهی که وجود داره یا راه وحی است که خدا بفرماید انسان به کجا میتواند برسد و هدف نهایی آفرینش انسان چی، یا انسان کاملی پیدا بشه که خودش با علم حضوری و شهودی با سیر عرفانی بهش نائل بشه. و یا اینکه در یک حدود معینی از آثار انسان‌های تکامل یافته ما یک چیزهایی را کشف کنیم و بالاخره بتوانیم با براهین عقلی و فلسفی کمابیش چیزهایی به دست بیاریم. اما اینکه بخواهیم از راه آثاری که از انسانهای تکامل یافته ظاهر میشه مقصد نهایی انسان را بشناسیم، فرع این است که بدانیم اون انسان به کمال رسیده و باز سوال میشه که از کجا ما بفهمیم این انسان کامل است. مایی که خودمون نرسیدیم به کمال نهایی انسان و از درون روح این شخص خبر نداریم، چه میدونیم که این انسان تکامل یافته است تا کمالش را از راه آثارش بشناسیم. میرسیم به بنبست، مگر اینکه باز وحی به ما بفرماید این انسان تکامل یافته است و اون تکاملش هم یه آثاری داشته باشه که قابل مشاهده ما قرار بگیریم. اما از راه فلسفه راهی بس پرپیچ و خم و بیانات فلاسفه در این زمینه بسیار مختلفه و اون چه به حق نزدیکتر است بیانات فلاسفه اسلامی است که اونها از وحی الهام گرفتن، بعد اون چرا الهام از وحی گرفتن تبیین فلسفی کردن. بله در این از این راه تا حدی میسر است، اما با بحث فعلی ما اسلوب بحث ما سازگار نیست، چون بحث ما بحث فلسفی نیست. بهترین راه برای اینکه ما کمال نهایی انسان را بشناسیم همون راهی است که خدا بی منت بی زحمت در اختیار ما قرار داده و صحتش را هم تضمین کرده و اون راه وحی است. البته وحی مستقیم مخصوص خود انبیاست، الهام مخصوص اولیای خداست، اما محتوای وحی و الهام را به ما تحویل میدن و ما را برش آگاه میکنن و ازش ما میتونیم استفاده کنیم. این است که در این بحث ما از این اسلوب پیروی میکنیم. برای شناختن کمال نهایی انسان میخواییم از قرآن استفاده کنیم و در توضیح قرآن هم احیانا میتونیم از کلمات مفسرین حقیقی قرآن یعنی معصومین سلام الله علیه اجمعین استفاده کنیم. اون چه از آیات قرآن و بیانات معصومین سلام الله علیه اجمعین استفاده میشه با توجه به اصولی که اونها هم متخذ از قرآن بود اینه که انسان یک کمالی داره فوق آنچه در این جهان قابل شناخت. این کمال را نمیشه با مفاهیمی که ما برای امور مادی وضع کردیم و مورد تفاهم قرار دادیم بیان کرد و همونطور که یه بحث یه مرتبه دیگه توضیح دادم ناچار باید به صورت متشابه بیان کرد مفاهیم ماورای طبیعی و فوق حسی را. یعنی مفاهیم را طوری تعمیم بدیم و با یک قیدهای منفی اونها را محدود کنیم، اما حقیقت مصداق درست روشن نمیشه. در مورد خدا میگفتیم عالمون لاک علمنا، مفهوم علم را بسط میدادیم، توسعه میدادیم، بعد هم قید بهش میزدیم که نه مثل علمهای ما. به این صورت میتونستیم درباره خدا به طور جذب بگیم که خدا علم دارد. درباره معاد هم اشاره کردیم که حقیقت اون جهان برای ما ناشناخته است. نظام اون جهان رو ما نمیتونیم درک بکنیم، نمونه شو ندیدیم، جز یک نمونه های کوچکی که در کرامات و معجزات ظاهر میشه. این است که نمیتونیم یک قضاوتی در باره اون آرم داشته باشیم، مگر اون چه باز به همین شیوه مفاهیم رو توسعه بدیم، یک قید تنزیهی هم بهش بزنیم، بگیم جناتیست، باغهاییست، اما نه مثل باغهای دنیا. گوشت پرندگان است، اما نه مثل این گوشت‌های پرندگان این عالم. لذت‌هایی است، اما نه مثل اینها. اون لذت‌ها خیلی عالی‌تر هست، توأم با رنج، توأم با ناراحتی نیست. حتی قرآن تعبیرات عجیبی داره در این مورد، می فرماید در بهشت خمرم هست، اما خمریست که نه مستی می آوره و نه سردرد. اون چه موجب لذتش میشه هست، اما این ناراحتی ها رو دیگه نداره. این شیوه ایست که میشه درباره اون چه ما حقیقتشو نمیشناسیم بیان کرد. در مورد کمال نهایی انسان هم همین شیوه رو باید به کار بگیم. باید بگیم انسان به یک مقامی میرسه، به یک درجه از وجود میرسه، به یک مرتبه متعالی میرسه که خیلی ارزنده است. آثار عظیمی داره، آثارشو بیان کنیم، با این قید تنزیهی هم محدودش کنیم، اما نخیال کنید مثل اون چه در دنیا از این مقامات هست. مقامات دنیای امور اعتباری و قراردادی است، اما اونجا یک مقامات حقیقی است. مقامات دنیا قابل عزله، اما مقام بهشت ابدی دیگه قابل عزل نیست. هر کس را یک درجه در بهشت دادن دیگه ازش نمیگیرن. مقامات دنیوی با تلاش و زحمت به وجود میاد و دیگران درش حسد میبرن، رقیب برای انسان پیدا میشه، مشکلات برای آدم ایجاد میکنن، اما مقامات آخرت اینجور نیست. قرآن کریم تعبیراتی درباره این مقام نهایی انسان داره. بخواهیم کاملا همه آیات رو بررسی کنیم و همه توضیحاتی که قرآن داده ازش استفاده کنیم به طول می انجامه. اثارش این، انسان به یک مقامی میرسه که اون مقام نزدیک به خداست، مقام قرب الهی. مقامی است که میشه ازش تعبیر کنن به اینکه نزدیک شده به خدا، و یا حتی بگیم نزد خداست، عند الله است. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، همسر فرعون میگفت مقامی در بهش میخوام، خانه‌ای میخوام، سرایی میخوام که نزد تو باش، اندک فی الجنه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون مقام وقتی میخواد توصیف بکنه میفرماید مقامی است که واقعا مقامه، مقعد صدق، راست راستی مقامه، جای نشستن است، جای توقفه. این یه تعبیری است که عیناً در فارسی نداریم، ترجمه تحت لفظی ازش نمیشه بکنن. مقعد صدقن یه ترکیب خاصی است که عیناً نمیشه در فارسی ترجمه کنن. بخوایم ترجمهش کنیم اینجور میشه نشیمنگاه راستی. این هیچ معنا نداره برای ما، اما این تعبیر در عربی مفید این معناست، جایی است که واقعا جای نشستن، ارزش نشستن نداره. جاهای دیگه ارزش نشستن نداره، ارزش توقف نداره. اون واقعا جای نشستن کجاست؟ اونجا پیش خدا، عند ملیک مقتدر. تعبیرات زلفا و قربا و قرب امثال اینها هم در هم در قرآن زیاده و هم در سنت پیغمبر اکرم گفتار ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و هم اصلا جزء فرهنگ ما شده. قربتن الی الله یه تعبیر شایعی است که همه مسلمان ها باش آشنا هستن. نماز که میخونن باید قربتن الی الله بخونن. این قربتن الالله درست معناش شما الان درک نمی کنیم، ولی یک تعبیری است که از یک ریشه عمیق اسلامی سرچشمه گرفته. این نماز رو می کنیم قربتن الالله. شاید اکثر کسانی که مثلا این لفظ را احیانا در موقع نماز میگن، که البته گفتنی نداره، لزومی نداره گفتنش، اما هیچ توجه ندارم قربتن الالله اینش، یعنی این کار رو من میکنم تا به خدا نزدیک بشم. مفعول مطلقه، عرض کنم که مفعولون لعجله هم از حضرت میخواه، یعنی علت کار رو انجام میده. قربتن الالله یعنی لعجل تقرب الالله، این کار رو انجام میدم، این نماز رو میخونم تا به خدا نزدیک بشم. معنی قربتن الالله این و این جزء فرهنگ ماست. یا بگیم محض رضای خدا این کار رو بکن، این محض رضای خدا جزء فرهنگ ما شده، ولی معنای خیلی بلندی داره. یعنی در این کارت هدفهای مادی در نظر نگیر، نتایج دنیوی در نظر نگیر، چش داشته عوض و پاداش دنیوی نداشته باش، کارو برای خدا بکن، چون خدا خوشش میاد این کارو بکن. این جزء فرهنگ ماست، ریشش از قرآن، ابتغاء مرضات الله الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. وقتی خدا مؤمنین را توصیف میفرماید، میفرماید اینها کاراشونو که انجام میدن هیچ مقصودی ندارن غیر از کسب رضای خدا، الا ابتغاء مرضات الله، یعنی محض رضای خدا انجام. نتیجه این کار چه خواهد شد؟ قربتن عند الله، زلفا عند الله، جوار خدا، عند الله پیش خدا میرن. الان در فرهنگ انقلابی ما این نزد خدا رفتن، به سوی خدا رفتن رواج گرفته به حمد الله، و این یک ریشه قرآنی داره، این فرهنگ اسلامی است. توجه میده به اینکه انسان به سوی خدا میره و کم کم مقاماتش به خدا بالاتر میره، نزد خدا مقربتر میشه. همین تعبیر مقربین هم که در قرآن هست، اونم از همین ماده قرب دیگه. پس میتونیم بگیم اون مقامی که انسان در نهایت ام بهش نائل میشه، یه مقامی است که پیش خداست، نزدیک خداست. اما حقیقتش چیه؟ نه پیش، نه مثل این که انسانی نزدیک انسان دیگری است. خدا که جسم نیست که آدم پلو خودش پلو خدا بره بشینه. خدا که در یک نقطه ای از عالم نیست که آدم بالا بره به اون نزدیک بشه. نزدیکی از این قبیل نیست. اما مفهوم نزدیکی را توسعه بدید، اونقدر در کمالات وجودی بالا میره که بین او و خدا حجابی باقی نمیمونه. باز حجاب را باید معنا کنیم، حجاب معناش نیست که یک پرده های آویختن خدا پشت پرده قایم شده. همه اینها یک الفاظ متشابهی است و چاره ای جز این نیست. قبلا گفتیم که در برای با مسائل مافوق طبیعی هر لفظی را ما به کار ببریم این لفظ متشابه خواهد بود، درست نمیتونه اون حقیقتش را برای ما نشون بده. باید با یک تلطیف ذهنی این مفهوم را لطیفش کنیم، قیود عدمیش را حذف کنیم، قیود نقصش را حذف کنیم و بالاخره برای اینکه در مصداقش اشتباه نشه یک تنزیه هم بعدش ذکر کنیم. سبحانه و تعالی، خداوند سبحان، لیس که مثله شیء. این تنزیه ها را در سایر مسائلی هم که در قلم رو به حس ما قرار نمیگیره و آشنایی این جهانی باش نداریم صادقه. در مورد اونها باید بدونیم که بالاخره ما حقیقتش را اینجا نمیتونیم بیابیم. اون مثالی که در مثنوی هست و همه آقایون آشنا هستن و یه مقداری هم خلاف نزاکت هست، میدونید که بالاخره این حقیقت رو بیان میکنه که بچه نابالغ نمیتونه اون امری را که بالغها درک میکنن بفهمه چه سنخیه. اون لذتی که از اشباع غریزه جنسی برای انسانهای بالغ حاصل میشه این چه جور چیزیه؟ بچه نابالغ هیچ بویی از این معنا نمیبره، نمیفهمه این چه سنخ چیزیه. اگه بخوام بهش بگم چه جور چیزیه چقدر لذت داره میگم مثل عسل شیرین. ولی عسل کجا اون کجا؟ ما تا یک حقیقتی را در خودمون نیابیم نمیتونیم مصداقش رو بیابیم، کنهش رو درک کنیم که این چیه. بله میتونیم با ارتیازات ذهنی، با تمرینهای ذهنی قدرت تجرید مفاهیم بیشتری در خودمون به وجود بیاریم، مفاهیم را لطیف کنیم و با قیود خاصی اونها را به کار ببریم، همونطور که نمونه هاشو بارها عرض کردم. پس نتیجه این که از نظر قرآن کمال نهایی انسان قرب به خداست. همه کمالات دیگه در رابطه با این کمال مقدمه خواهد بود. همه ابزار، هم نیروهای بدنی که ما داریم، هم نیروهای روحی و فکری که داریم، همه اینا ابزاره، هیچ کدام اصالت نداره. به این معنا که این آخرین کمال روش حساب کنیم. عیناً مثل رشد یک نهال است یا سبز شدن یک دانه است که این کمال نهایی این دانه نمیتونه باشه. کمال نهاییش اونیست که آخر سر در نهایت سیر تکاملی براش حاصل میشه. همه اینا ابزارهاییست که ما باید به کار بگیریم، چه نیروهای بدنی، سلامت جسم، اندامهای مختلف، حتی زیبایی بدن وسیله هست. اینا وسائلیست ممکنه ازش استفاده های خوبی بشه، ممکنه ازش استفاده های غلطی بشه. تمام اینها ثروت ها و امور خارجی، ثروت کمال ممکنه باشه، یعنی ابزاری باشه برای اینکه ما را به خدا نزدیک کند اگر اونا درست به کار بگیریم، و ممکن است نعمت باشه. خود ما این نعمت رو تبدیل به نعمت کنیم، تبدیل کنیم به آتش جهنم، یوم یحما علیها فی نار جهنم. همون سکه های زلال نقره رو میارن بدنها رو باش داغ میکنن. پس همه اون چه در این جهان در اختیار ما قرار میگیره، چه از نیروهای درونی چه از شرایط بیرونی، همه اونها ابزارهایی است که که میبایست ما از اونها استفاده کنیم. برای چی؟ برای تقرب به خدا. اگر همه اینها به سوی این هدف رهبری شد، این انسان در مسیر تکامله. اگر برای هدف دیگری به کار گرفته شد، حداقلش ضرر است، یعنی سودی از این سرمایه نکردیم. ولی اکثر موارد وقتی در راه خدا مصرف نشد، در راه شیطان مصرف خواهد شد و موجب سقوط انسان خواهد شد. با این بینش است که وقتی به آیات قرآنی نگاه میکنید، اونجا که درباره نعمتهای دنیا سخن میگه، چه اونچرا در وجود انسان آفریده و چه اونچرا در خارج وجود انسان، میبینید لحن قرآن اینه که همه اینها وسیله آزمایش است، فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه و مل حیات الدنیا الا متاع. یک کالا ایست، باید ازش استفاده کنیم برای یه منظوری، خودش هدف نیست. همه اینها رو شما میتونید، همه اینها نعمت خداست، میتونید برای تکاملتون ازش استفاده کنید، اما میتونید هم این نعمتها را به دست خودتون تبدیل به نعمت کنید. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. ندیدی مردمی که نعمتهای خدا را تبدیل به کفران کردند و مردم خودشون را به دار هلاکت کشندند؟ پس ما نباید روی اون چه در این جهان هست به دیده اصالت بنگریم. باید بدانیم همه کمالاتی که در این جهان هست، حتی علم که یک امر معنوی و روحی هست، این هم ابزاری بیش نیست. باید همه اینها را در راه خدا به کار گرفت تا اینکه ما را به سعادت برسونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.